مرد جوان به هر زحمتی که بود خودش رو به چریکای انقلابی ویتکونگ رسونده بود تا همراه اونها علیه حکومت نگودین دیم تو ویتنام جنوبی مبارزه بکنه. دولتی که با شعار آزادی و دموکراسی به قدرت رسیده بود، اما تو سرکوب منتقدینش دست کمی از حکومت‌های دیکتاتوری نداشت. فرمانده ویتکونگ ها متنی رو به دستش داد تا بلند بخونه و اعلام وفاداری بکنه. به نام اتحاد کشورم سوگند می‌خورم به عنوان سربازی انقلابی و راستین تا پای جان با امپریالیست‌های متجاوز آمریکایی و نوکرانشان مبارزه کنم تا ویتنام کشوری قوی، دموکراتیک و ثروتمند باشد. سوگند می‌خورم قاطعانه و بدون ذره‌ای ترس و تردید برای مردمم بجنگم و دستورات فرماندهانم را اطاعت کنم. من همواره به ارتش آزادی بخش ویتنام وفادار خواهم بود و هرگز از مبارزه برای آزادی وطن دست بر نخواهم داشت. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت دوم از پرونده جنگ ویتنامه که در مرداد 1403 ضبط شده. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و خوش، و خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید و دارید قسمت دوم از این پرونده جدیدمون رو گوش میکنید. میدونید که رفتیم سراغ جنگ ویتنام و اگه قسمت اول رو گوش ندادید، طبیعتاً پیشنهاد میکنم که از اون قسمت شروع کنید تا پایه‌های شروع این جنگ عجیب و غریب رو متوجه بشید. یه نکته هم در مورد قسمت قبل بگم که جایی از متن گفتم به نظر میاد که دین دیم سیاستمدار کمونیست که درستش ضد کمونیست بود. این اصلاحیه رو از قسمت قبل گفتم، همین اول بگم که اشتباهمون رو جبران کرده باشم و توضیح داده باشم. موضوع دیگه‌ای که دوست داشتم بهتون بگم و ازتون خواهش کنم اینه که شما میتونید حامی انتشار و تداوم انتشار پادکست پرچم سفید باشید. اینکه با کمک‌های مالیتون از طریق سایت حامی باش به ما کمک کنید که بتونیم با قدرت بیشتری ادامه بدیم و فاصله بین قسمت‌ها کوتاه‌تر بشه، کیفیتش بالاتر بره، و همه این کمک‌هایی که شما می‌کنید برامون واقعاً نعمت بزرگیه. امیدوارم از طریق سایت حامی باش و آدرس hamibash.com/whiteflagpodcast که در توضیحات همین قسمت هم لینکش هست از ما حمایت بکنید و شما اسپانسر این قسمت و پادکست پرچم سفید باشید. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست عامل نارنجی تا مرگ‌های دردآور.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل گفتیم ویتنام کشور زیبایی که تو جنوب شرقی آسیا قرار داره تو قرن 19 میلادی به اشغال فرانسه در اومد و سالها مستعمره این امپراتوری اروپایی بود. حتی بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول با وجود تلاش‌های زیادی که مبارزین ملی‌گرای ویتنامی برای استقلال کشورشون کردن، بازم این کشور تحت حکومت فرانسه باقی موند. رهبر ملی‌گراهای ویتنامی کسی بود به اسم هوشیمین که سالها برای آزادی کشورش مبارزه کرد و حتی ناچار شد به مدت 30 سال خارج از ویتنام و تو تبعید زندگی بکنه. مین بعد از پیروزی انقلاب بلشویک‌ها تو روسیه به شدت تحت تأثیر نظریات لنین قرار گرفت و یک کمونیست دو آتیشه شد. تو جریان جنگ جهانی دوم وقتی فرانسه به اشغال آلمان نازی در اومد، مین فرصت رو برای استقلال ویتنام مناسب دید. برای همین سازمانی به اسم اتحادیه استقلال ویتنام یا ویتمین تأسیس کرد که شاخه نظامی این گروه علیه فرانسوی‌ها مبارزات چریکی انجام میدادن. اما مشکل هوشیمین فقط فرانسوی‌ها نبودن، چون اون روزا ژاپن که یکی از متحدین آلمان تو جنگ بود به ویتنام حمله کرده بود و نصف این کشور رو از جنگ فرانسه درآورده بود و حالا ویتنام نه تنها مستعمره فرانسه به حساب می اومد، بلکه تازه ژاپنی‌ها هم یه بخش از این کشور رو اشغال کرده بودن. از اینجای داستان پای آمریکا هم به ویتنام باز میشه. آمریکایی‌ها که تو جنگ جهانی علیه ژاپن می‌جنگیدن برای تضعیف ژاپنی‌ها از هوشیمین و ویتمین‌ها حمایت کردند تا اینکه جنگ جهانی با شکست آلمان و ژاپن تموم شد. بعد از تسلیم کامل ژاپن و خروج نیروهای ژاپنی از ویتنام، هوشیمین استقلال ویتنام رو اعلام کرد. اما فرانسه که یکی از کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم بود، هنوز هم ویتنام رو مستعمره خودش میدونست و دوباره نیروهاش رو اونجا مستقر کرد و همین شروع جنگ دوباره بین فرانسوی‌ها و ویتمین بود. از اونجا که هوشیمین قصد داشت تو ویتنام یه حکومت کمونیستی برقرار بکنه، دیگه مورد حمایت آمریکا نبود. به خاطر جنگ سردی هم که بعد از جنگ جهانی بین بلوک‌های شرق و غرب دنیا در جریان بود، آمریکایی‌ها در تقابل هوشیمین با فرانسوی‌ها طرف فرانسه رو گرفتن، چون نمی‌خواستن هوشیمین ویتنام رو دو دستی تقدیم بلوک کمونیستی شرق بکنه. مبارزات ویتمین برای اخراج فرانسوی‌ها از ویتنام بیشتر از 8 سال ادامه داشت تا اینکه بالاخره تو سال 1954 موفق شدن اونا رو به طور کامل شکست بدن. بعد از اینکه فرانسه تو کنفرانس صلح ژنو استقلال ویتنام رو پذیرفت، قرار شد ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم بشه، چون اکثر مردم جنوب ویتنام ضد کمونیست بودن و به هیچ وجه زیر بار حکومت هوشیمین نمی‌رفتن. پس شمال ویتنام به هوشیمین و کمونیست‌ها رسید و جنوب این کشور به نگو دین دیم که به شدت ضد کمونیست بود. حالا بریم و ببینیم ادامه داستان در این قسمت چطور. گفتیم که بر اساس معاهده ژنو ویتنام به دو بخش تقسیم شد، اما طبق مفاد این توافقنامه تقسیم ویتنام یک تصمیم موقتی بود و باید حداکثر ظرف مدت 2 سال یک انتخابات سراسری برگزار می‌شد تا کشور دوباره یک پارچه بشه و نوع حکومت بر اساس آرای مردم تعیین بشه. اما بیشتر از 20 سال طول کشید تا این اتفاق بیفته و دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی با هم متحد بشن. بعد از امضای توافقنامه به هر فرد غیر نظامی ساکن ویتنام 300 روز فرصت داده شد تا انتخاب بکنه که میخواد تو کدوم بخش این کشور زندگی کنه. اون دسته از ویتنامی‌های ساکن شمال این کشور که مطمئن بودن سرنوشت خوبی توی کشور کمونیستی در انتظارشون نیست، ناچار شدن خونه و زندگیشون رو رها بکنن تا به ویتنام جنوبی مهاجرت کنن. مثلا کاتولیکا و بودایی‌ها یا افرادی که رابطه خوبی با فرانسوی‌ها داشتن و با دولت تحت نظر اون همکاری می‌کردن، دسته دسته به جنوب فرار کردن، چون میدونستن اگه دست هوشیمین بهشون برسه معلوم نیست چه بلایی سرشون بیاره. در نهایت تو این مهلت 300 روزه بیشتر از 900 هزار نفر از مردم شمال به جنوب ویتنام پناهنده شدن. تو قسمت قبل گفتیم که تو ویتنام جنوبی حکومت از پادشاهی به جمهوری تغییر کرد و نگو دین دیم به قدرت میرسه، البته با حمایت مستقیم آمریکا، چون دین دیم به شدت مخالف کمونیستا بود و دولت آمریکا برای مقابله با هوشیمین به چنین مهره‌ای نیاز داشت. دین دیم یک کاتولیک معتقد بود که یه زمانی قصد داشت کشیش بشه و حتی به دلیل اعتقادات مذهبیش ازدواج هم نکرده بود. دیم مثل هوشیمین سالها برای استقلال ویتنام مبارزه کرده بود و تو راه این مبارزه ناچار شده بود چندین سال خارج از ویتنام و تو تبعید زندگی بکنه. اما نگاه این دو نفر و برداشتشون از ملی‌گرایی ویتنامی خیلی متفاوت بود. دیم به دنبال استقرار آزادی و دموکراسی تو کشورش بود و مطمئن بود یه حکومت کمونیستی به هیچ عنوان نمیتونه دموکراسی رو در ویتنام برقرار بکنه. برای همین درست به همون اندازه که از فرانسویا به خاطر سالها استعمار و اشغال میهن محبوبش ویتنام نفرت داشت، از هوشیمین و کمونیستا هم متنفر بود. مخصوصا اینکه کمونیستا برادر بزرگتر و برادرزادش رو زنده به گور کرده بودن و حتی یه مدت خود دیم هم توسط اونها بازداشت و زندانی شده بود. دیم با ادعای برقراری آزادی و دموکراسی به قدرت رسید، اما کم کم تبدیل شد به یک حاکم مستبد. دیم تو همون روزهای اول حکومتش با چالش‌های زیادی روبرو شد. اول اینکه هزاران نیروی نظامی کمونیست شمالی با پنهان کردن هویتشون تو جنوب موندن تا دوباره مبارزاتشون رو از روستاهای جنوبی شروع بکنن، چون هدف نهایی شمالی‌ها تصرف سراسر ویتنام و برقراری حکومت کمونیستی بود. مشکل بعدی اقدامات یک گروه خلافکاری به اسم بینزوین بود که تحت حمایت فرانسوی‌ها علیه دولت دیم فعالیت می‌کرد. با اینکه فرانسه به ظاهر استقلال ویتنام رو پذیرفته بود، اما قصد داشت نفوذ خودش رو حداقل تو جنوب این کشور حفظ بکنه. به خاطر همین هم با گروه بینزوین همکاری می‌کرد. ولی دیم خرابکاری های این گروه رو تحمل نکرد و خیلی زود بهشون حمله میکنه. حمله تمام عیار که صدها کشته و مجروح از هر دو طرف به جا گذاشت. این جنگ خیابونی یه هفته تو گوشه گوشه سایگون ادامه داشت و شدتش به حدی بود که دولت آمریکا رو نگران کرد. اما در نهایت دین پیروز شد و با سرکوب کامل بینزوین کنترل سایگون رو به دست میگیره. فرانسه هم بالاخره بعد از شکست بینزوین متقاعد شد که دیگه تو ویتنام کاری از دستش بر نمیاد و باید بیخیال این مستعمره سابق خودش بشه. شورش بینزوین علیه دین باعث شد که آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا متقاعد بشه که به همکاری با دولت دیم ادامه بده، چون قبل از اون یعنی تو آوریل سال 1955 تصمیم گرفته بود دیگه کاری با ویتنام نداشته باشه و به حمایت از دولت دیم خاتمه بده. دیم بعد از این پیروزی و قطع کامل نفوذ فرانسه به شدت بین مردم در جنوب محبوب شد و حمایت کامل آمریکایی‌ها رو هم به دست آورد. آیزنهاور علاوه بر حمایت و آموزش نظامی ارتش، طرحی هم برای توسعه اقتصادی و صنعتی ویتنام جنوبی تو این کشور رو اجرا کرد تا به توصیه جان اف کندی که حالا یکی از سناتورهای مجلس سنای آمریکا شده بود عمل کنه و با بهبود شرایط زندگی مردم ویتنام مانع از نفوذ افکار کمونیستی بین اونا بشه. از اون طرف تو ویتنام شمالی هوشیمین هم مشغول بازسازی کشورش بود، چون بعد از بیشتر از 10 سال جنگ شمال ویتنام عملا ویرانه بیش نبود. هوشیمین به تقلید از برنامه‌های اقتصادی ماو رهبر حکومت کمونیستی چین، اول از همه طرح اصلاحات ارضی رو به شکل بسیار بی‌رحمانه اجرا کرد، به طوری که هزاران نفر در طول اجرای این برنامه کشته شدند. طبق این طرح همه زمین‌های کشاورزی به مالکیت دولت در می‌آمدند. هوشیمین نه تنها زمین افرادی رو که قبل از جنگ با فرانسوی ها همکاری میکردن از چنگشون در آورد، حتی به کشاورزایی که سالها برای حمایت از ویتمین جنگیده بودن هم رحم نکرد. هوشیمین در کنار این برنامه ها به فکر یه پارچه کردن کل کشور و برقراری رژیم کمونیستی در ویتنام بود. اما از اونجا که میدونست اگه بخواد به جنوب حمله بکنه باید با آمریکایی‌ها درگیر بشه، تو شروع حکومتش ترجیح داد که به جای اقدام نظامی بین مردم جنوب نفوذ کنه تا اونا رو به انقلاب علیه حکومت دیم سوق بده. اتفاقا طرفدارای انقلاب تو جنوب کم هم نبودن. پروپاگاندای کمونیستی که از برابری، عدالت و دفاع از حقوق کارگرا میگفت به شدت تاثیرگذار بود و از طرف دیگه دیم روز به روز خشنتر و مستبدتر میشد و کم کم کار به جایی رسید که حکومت جمهوری ویتنام جنوبی در خودکامگی و خشونت دست کمی از رژیم‌های مستبد کمونیستی نداشت. این فشارهای دولت باعث نارضایتی بیشتر مردم و پررنگ‌تر شدن افکار انقلابی بین اونا شد. دیم که از نفوذ کمونیستا به شدت واهمه داشت، فعالین چپگرا رو به شدت سرکوب می‌کرد. حتی به بهانه‌های واهی هزاران نفر رو بدون برگزاری دادگاه عادلانه بازداشت و زندانی کرد و دستور داد صدها نفر رو اعدام کنند. این سرکوبا بالاخره باعث شد که مخالفای دیم دست به خشونت بزنند. اونا تحت تاثیر ویتمین‌های شمالی شروع کردن به جنگ‌های چریکی علیه دولت ویتنام جنوبی. با شدت گرفتن این مبارزات، بعضی از مقامات ویتنام شمالی برخلاف هوشیمین که مخالف حمله نظامی به جنوب بود، متقاعد شدند که با توجه به قیام جنوبی‌ها علیه دیم، فرصت خوبی برای حمله به جنوب و یکپارچه کردن کشوره. یکی از این مقامات لی زوان بود که از اعضای ارشد حزب کمونیست ویتنام شمالی بود. زوان بعد از گذروندن 10 سال اسارت تو زندانای فرانسه به وطنش برگشته بود و نقش مهمی تو پیروزی هوشیمین و به قدرت رسیدن کمونیستا داشت. لی زوان اهل ویتنام جنوبی بود، برای همین سعی میکرد مقامات حزب و در رأس اونها هوشیمین رو قانع کنه تا به کمک انقلابیای جنوبی برن و با حمله به ویتنام جنوبی رژیم دیم رو سرنگون کنن. اصرارای زوان بالاخره جواب داد و کم کم تحرکات نظامی علیه جنوبی ها شروع شد. اوایل دسته های 40-50 نفری از ویتمین های مسلح از طریق کوههای لاوس، کشوری که تو همسایگی ویتنام قرار داره، به صورت مخفیانه خودشون رو به ویتنام جنوبی میرسوندن تا به مخالفین دولت دیم کمک کنن. با دخالت ویتمین ها دامنه خشونت ها در سایگون، پایتخت ویتنام جنوبی، شدیدتر شد، تا اینکه عصر روز 8 جولای سال 1959 چریک‌های ویتمین خودشون رو به یکی از پایگاه‌های آمریکایی‌ها تو 30 کیلومتری شمال شرقی سایگون رسوندن و افسرای اون پایگاه رو که در حال تماشای فیلم بودن هدف گرفتن. در جریان این حمله غافلگیرانه 2 نفر از مستشارای نظامی آمریکا کشته شدن. اونا اولین سربازای آمریکایی بودن که قربانی جنگ داخلی ویتنام شدن. این اتفاق دولت آمریکا رو بیشتر از قبل در باتلاق ویتنام فرو برد. یه سال بعد، یعنی تو سال 1960، جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا شد و سناتور لیندون جانسون رو به عنوان معاون اول خودش انتخاب کرد. یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی هر دوی اونها مبارزه با گسترش کمونیسم بود. برای همین هم برنامه‌های زیادی برای ویتنام داشتن. از اون طرف تو ویتنام درست 6 هفته بعد از پیروزی کندی تو انتخابات، یک گروه از مخالفای انقلابی حکومت دیم در یه روستای کوچیک نزدیکای مرز کامبوج دور هم جمع شدن تا گروه شبه نظامی جدیدی رو تشکیل بدن که جایگزین ویتمین بشه. گروهی به اسم جبهه آزادی بخش ملی یا NLF National Liberation Front. هدف از تشکیل جبهه آزادی بخش ملی مبارزه برای سرنگونی دولت دین دیم و اخراج حامیان آمریکایی اون از ویتنام بود. سازماندهی این گروه هم در واقع کار لیزوان و رفقای کمونیستش بود که از هانوی پایتخت ویتنام شمالی همه چی رو کنترل می‌کرد. دولت‌های سایگون و واشنگتن که به شدت از تشکیل این سازمان عصبانی بودند، برای تحقیر اعضای این گروه به جای جبهه آزادی بخش ملی بهشون می‌گفتن کمونیستای خائن به ملت ویتنام یا ویتکونگ. آمریکایی‌ها فکرش هم نمی‌کردن که ویتکونگ‌ها قراره چه بلایی سرشون بیارن. کندی به عنوان جوان‌ترین رئیس جمهور آمریکا به شدت بین مردم محبوب بود. برای همین اکثریت جامعه آمریکا با سیاست‌های داخلی و خارجیش موافق بودند. از جمله با دخالت دولت تو مسائل ویتنام. کندی با شعار حمایت از برقراری دموکراسی و آزادی تو همه دنیا روی کار اومده بود و هدف دولتش جلوگیری از قدرت گرفتن دیکتاتوری‌های جاه طلب بود و مهمترین دیکتاتوری اون روزهای دنیا هم اتحاد جماهیر شوروی بود که داشت با قدرت پیش می‌رفت و قلمرو خودش رو در گوشه گوشه دنیا توسعه می‌داد. کندی برخلاف ادعاهایی که کرده بود تو ماهای اول ریاست جمهوریش عملکرد موفقی نداشت. طرح سازمان سیا برای حمله به خلیج خوک‌ها و سرنگونی حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در کوبا شکست خورد. از طرف دیگه دولت آلمان شرقی با حمایت شوروی دیوار برلین رو ساخت و آمریکا نتونست مانع از این کار بشه. کندی تو آسیای جنوب شرقی هم چندان موفق نبود. کمونیستا داشتن تو لاوس کشور همسایه ویتنام به قدرت می‌رسیدن، اما کندی اقدامی علیه اونها نکرد. مجموع این اتفاقات باعث شد که مخالفین سیاسی کندی اونو به بیکفایتی متهم بکنن. پس تصمیم گرفت برای مقابله با انتقادها در ویتنام جنوبی دست به کار بشه و ناکامی‌هاشو اونجا جبران کنه. اون روزا جبهه آزادی بخش ملی یا همون ویتکونگ موفق شده بود کنترل بخشای زیادی از ویتنام جنوبی رو به دست بگیره. کندی برای حمایت از دولت دین دیم دو تا از ژنرالای ارتش آمریکا رو به سایگون اعزام کرد. این ژنرالا معتقد بودن که آمریکا باید نیروی زمینی ارتش خودش رو به ویتنام بفرسته تا ویتکونگ ها رو به طور کامل شکست بدن، اما کندی مخالف بود. اون نمیخواست وارد یه جنگ تمام عیار بشه، چون در این صورت احتمال درگیری نظامی با شوروی بیشتر میشد و با توجه به دستیابی روس‌ها به سلاح هسته‌ای هم شروع جنگ با شوروی ریسک بزرگی داشت و کندی اصلاً دلش نمیخواست وارد چنین مهلکه‌ای بشه. برای همین تصمیم گرفت به جای نیروی زمینی تعدادی از نیروهای ویژه ارتش رو که بهشون میگفتن کلاه سبزها به ویتنام بفرسته تا به صورت محدود و چریکی با ویتکونگ ها بجنگن. کلاه سبزها به دستور کندی به روستای کوهستانی ویتنام جنوبی رفتن تا مردم محلی رو برای مبارزه علیه ویتکونگ ها آموزش بدن. اونا به جز آموزش نبردهای چریکی به ویتنامیا، به صورت مخفیانه به لاوس و کامبوج کشورهای همسایه ویتنام هم میرفتن تا پایگاه های ویتکونگ رو در این کشورها تخریب بکنن. کندی به جز اعزام کلاه سبزها کمک‌های مالی به دولت دیم رو هم دو برابر کرد و ارتش ویتنام جنوبی رو به تجهیزات جنگی مختلف مثل هلیکوپتر و نفربرهای زرهی مجهز کرد. علاوه بر همه اینا، کندی به نیروهاش اجازه داد با استفاده از مواد شیمیایی پوشش گیاهی جنگل‌های ویتنام رو از بین ببرن تا چریکای ویتکونگ جایی برای مخفی شدن و کمین کردن نداشته باشن. این عملیات یکی از ضد انسانی ترین جنایت های جنگ ویتنامه. آمریکایی‌ها بین سالهای 1961 تا 71 میلادی حدود 20 میلیون لیتر سم گیاهکش تو جنگل‌های ویتنام، شرق لاوس و بخشی از کامبوج ریختن. یکی از این سم‌ها بین سربازا به اسم عامل نارنجی مشهور شده بود، چون تو بشکه‌های نارنجی رنگ حمل می‌شد. برای همین عملیات سمپاشی ارتش آمریکا تو ویتنام به همین اسم شناخته میشه. هدف آمریکا از این عملیات به جز تخریب مخفیگاه‌های نیروهای ویتکونگ، از بین بردن محصولات و زمینای کشاورزی روستایی ویتنام جنوبی بود تا اونا نتونن به چریکای ویتکونگ پناه بدن. طبق بعضی آمارا حدود 690 هزار نفر در اثر عوارض استشمام این مواد شیمیایی کشته شدن یا آسیب‌های جبران ناپذیر دیدن. این آسیبا حتی تو نسل‌های بعدی مردم ویتنام هم وجود داره و حالا بیشتر از 580 هزار کودک رو دیدیم در طول تاریخ که با اختلالات مادرزادی که از عواقب همین سموم گیاهکشه تو اون منطقه به دنیا اومدن. دولت کندی سعی میکرد تا جایی که ممکنه مردم آمریکا از جزئیات اقداماتی که در ویتنام انجام میشه مطلع نشن، چون احتمال مخالفت اونها وجود داشت، مخصوصا که تو اون روزا فعالیت‌های اجتماعی علیه تبعیض نژادی و برای به دست آوردن حقوق مدنی بیشتر شده بود و جامعه آمریکا نگرانی‌های زیادی نسبت به جنگ‌طلبی دولت و خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای پیدا کرده. کندی تو مصاحبه‌های مطبوعاتیش در مقابل خبرنگارایی که دولتش رو به عدم صداقت متهم می‌کردن تأکید می‌کرد که ما فقط نیروهامون رو برای آموزش ارتش ویتنام اعزام کردیم و قرار نیست اونها وارد جنگ بشن. این موضوع در حالی بود که همون موقع سربازای آمریکایی سوار بر نفربرهای M113 ویتکونگ‌ها رو تعقیب می‌کردن و زیر رگبار می‌گرفتن. نفربرهایی که قادر بودن حتی تو عرض رودخونه ها و شالیزارا حرکت بکنن و ویتکونگ ها رو به دام بندازن. همزمان با این عملیات آمریکایی‌ها و همکاری و حمایت اونا از ارتش ویتنام جنوبی، دولت این کشور به دستور رئیس جمهور دیم برای کنترل مناطق روستایی طرح تازه و عجیبی رو اجرا کرد. مطابق این طرح همه اهالی روستاها به اقامتگاه‌هایی که بهشون میگفتن دهکده‌های استراتژیک منتقل می‌شدن. این اقامتگاه‌ها با سیم خاردار و نیزه هایی که از بامبو ساخته شده بودن احاطه شده بود تا مانع از حمله ویتکونگ ها بشه. البته دولت بیشتر از اینکه نگران حمله نظامی ویتکونگ ها باشه، از نفوذ افکار اونا بین مردم میترسید. با انتقال جمعیت روستاها به این دهکده ها، مامورین دولتی و نظامی اونا رو به طور کامل تحت نظر داشتن تا تحت تاثیر پروپاگاندای شمالی ها قرار نگیرن. با ساختن این دهکده ها و پشتیبانی نظامی آمریکا، اوضاع ویتنام جنوبی در مقابل ویتکونگ ها روز به روز بهتر میشد، به طوری که تو تابستون سال 1962 پنتاگون وزارت دفاع دولت کندی با اطمینان اعلام کرد که در حال برنامه‌ریزی برای خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام و تا سال 1965 همه سربازا میتونن به آمریکا برگردن. به نظر میرسید که آمریکا به همه اهدافش رسیده و موفق شده یه دولت باثبات، مستقل و ضد کمونیستی رو در ویتنام جنوبی برقرار بکنه. اما اوضاع اصلا طبق پیشبینی‌های خوشبینانه پنتاگون پیش نرفت، چون درست تو همون سال، یعنی تابستون سال 62، هوشیمین برای درخواست حمایت بیشتر از چین به پکن رفت و به ماو رهبر جمهوری خلق چین هشدار داد که هر لحظه امکان داره آمریکایی‌ها به ویتنام شمالی حمله بکنن. ماو هم قول داد که ارتش هوشیمین رو تجهیز کنه و حمایت‌های نظامی و مالی از ویتنام شمالی رو افزایش بده. بعد از برگشتن هوشیمین از سفر چین، دفتر حزب کمونیست هانوی اعلام کرد که از امروز هر کس که توانایی شرکت در جنگ رو داره موظف به ارتش خدمت بکنه. از اونجا که هوشیمین به شدت بین مردم محبوب بود، این درخواست حزب با استقبال زیادی روبرو شد و افراد زیادی برای شرکت در جنگ داوطلب شدند. هوشیمین مرتب بین مردم حاضر میشد و با سبک زندگی ساده و بدون تشریفاتش اونا رو تحت تاثیر قرار میداد. مین از مردم میخواست که اون رو مثل پدر خودشون بدونن و در دفاع از سرزمین مادری حمایتش کنن. در نتیجه مردم ویتنام شمالی با ایمان کامل به رهبرشون با هم متحد شدن تا حاکمیت کل ویتنام رو به دست بیارن و استقلال، عدالت و آزادی رو در کشورشون برقرار کنن. اما جنوبی‌ها اصلاً چنین روحیه‌ای نداشتن. اونا برخلاف هموطنهای شمالی به دولت و مقامات کشورشون اعتماد نداشتن، چون دولت دیم به شدت درگیر فساد شده بود و اکثر مقامات از نظر مردم صلاحیت لازم برای اداره کشور رو نداشتن. از طرف دیگه دهکده های استراتژیک و اجبار دولت برای انتقال روستایی ها به اونجا باعث نارضایتی و خشمشون شده بود. 80% جمعیت ویتنام جنوبی رو همه روستایی ها تشکیل میدادن. اونا از اینکه ارتش به جای دفاع از روستاها در مقابل حمله چریکای ویتکونگ مردم رو مجبور کرده بود خونه و زندگیشون رو رها کنن و به اون اقامتگاه‌های استراتژیک برن عصبانی بودن. هر چقدر این نارضایتی‌ها بیشتر می‌شد، تعداد بیشتری از مردم به ویتکونگ‌ها ملحق می‌شدن و با با وجود نظارت شدیدی که تو دهکده ها وجود داشت، ویتکونگ ها باز هم میتونستن بین روستایی های خشمگین نفوذ کنن و اونا را علیه دولت جنوب به خدمت بگیرن. نیروهای کادری ویتکونگ به هر زحمتی که بود وارد دهکده ها میشدن و مردم ناراضی رو به پیوستن به گروه های انقلابی دعوت میکردن. بهشون میگفتن به ما ملحق بشین تا در کنار هم بجنگیم و کشورمون رو از این حکومت فاسد و ظالم نجات بدیم. اگه با هم متحد بشیم میتونیم کشورمون رو دوباره یک پارچه کنیم و بعد از اخراج همه خارجی‌ها دولتی رو سر کار میاریم که عدالت، امنیت و رفاه مردم رو تضمین کنه. این تبلیغات تأثیر زیادی داشت و هر روز تعداد زیادی از مردم جنوب به انقلابی‌های طرفدار شمال ملحق می‌شدن. از طرف دیگه بعد از حمایت دوباره پکن، توان نظامی ویتکونگ‌ها هم تقویت شده بود و حالا میتونستن در مقابل تجهیزات پیشرفته آمریکایی‌ها مقاومت کنن و حتی سلاح‌های اونها رو به غنیمت ببرن و علیه خودشون استفاده کنن. چریک‌های ویتکونگ سبک منحصر به فردی تو جنگیدن داشتن. شجاعت و وفاداری اونا به هوشیمین آمریکایی‌ها رو شگفت زده کرده بود. هر کس که به عضویت این گروه در میومد باید قبل از هر چیز تعهد خودش رو به سوگند نامه 10 ماده‌ای گروه اعلام میکرد. هر چریک ویتکونگ سوگند یاد میکرد که سرباز خوبی برای انقلاب و ارتش آزادی بخش ویتنام باشه و تا آخرین نفس علیه امپریالیسم، استعمار و خیانتکارای ویتنامی مبارزه کنه تا ویتنام مستقل، دموکراتیک و یه پارچه بشه. سربازای ویتکونگ ایمان داشتن که پیروز این نبرد هستن، برای همین با روحیه مثال زدنی و اراده استوار خودشون رو تو جنگل‌های انبوه اطراف پایگاه‌های جنوبی‌ها مخفی می‌کردن و با صبر و حوصله ساعت‌ها تو مخفیگاه‌ها کمی می‌کردن تا بالاخره سرباز دشمن تو تیررسشون قرار بگیره. بعد به صورت ضربتی حمله می‌کردن و خیلی زود تو جنگل هم ناپدید می‌شدن. اونا به قدری تو این حملات سریع و فرارهای ناگهانی ماهر بودن که خیلی از سربازای آمریکایی تو یک سال اول جنگ صورت هیچ کدوم از چریک‌های ویتکونگ رو ندیده بودن. یکی از کهنه سربازای آمریکایی جنگ ویتنام درباره اون روزا میگه واقعا عجیب بود. تو گروهان ما اسم ویتکونگ ها رو گذاشته بودن شبح، چون هیچ وقت اونها رو نمیدیدیم. وقتی به سمت ما شلیک میکردن فقط شعله سلاحشون رو میدیدیم. به نظر کارهای فوق العاده ای ازشون برمی اومد و همین طور هم بود. برای همین کم کم تو ذهن ما تصویر دشمنی شکل گرفت که توان انجام خارق العاده ترین کارها رو هم داشت. ویتکونگ ها برای جلوگیری از لو رفتن موقعیتشون تونل های زیرزمینی زیادی حفر کرده بودند که برای رفت آمد از این مسیرها استفاده می کردن. علاوه بر ساخت این راه های زیرزمینی و عملیات ضربتی و مؤثری که از طریق این تونل ها علیه دشمن انجام می دادن، یکی از اقدامات دیگه ویتکونگ ها مینگذاری تو مزارع و کنار جاده های روستاهای ویتنام جنوبی بود. به جز روستاها، اونا داخل شهرهای ویتنام جنوبی، مخصوصا تو مکانهایی که آمریکایی‌ها رفت آمد بیشتری داشتن، بمب‌های ساعتی منفجر می‌کردن. این مین‌ها و بمب‌ها تلفات سنگینی به نیروهای گشتی آمریکایی و سربازای ارتش ویتنام جنوبی وارد می‌کرد. ویتکونگ‌ها یه تعداد افراد متخصص و آموزش دیده هم داشتن که کارشون ترور شخصیت‌های سیاسی بود. اونا وظیفه داشتن هموطن‌های خودشون رو که با آمریکایی‌ها همکاری می‌کردن رو به قتل برسونن و ترورشون بکنن. نیروهای پلیس ویتنام جنوبی و کتخداهای روستاها از جمله اهداف این عملیات تروریستی بودن. خلاصه که قابلیت‌های نظامی ویتکونگ ها به قدری پیچیده و تاثیرگذار بود که آمریکایی‌ها نمی‌دونستان چطور می‌تونن اونا رو متوقف بکنن. شناسایی و بازداشت سربازای ویتکونگ کار خیلی سختی بود، چون لباس نظامی نمی‌پوشیدن و به هیچ عنوان نمی‌شد اونا رو از مردم عادی تشخیص داد. برای همین خیلی وقتا آمریکایی‌ها یه فرد روستایی رو به اشتباه به عنوان عامل ویتکونگ دستگیر می‌کردن یا حتی به شلیک می‌کردن و همین باعث خشم و نفرت بیشتر جنوبی ها از نیروهای آمریکایی میشد و کار ارتش ویتنام جنوبی رو در مقابله با ویتکونگ ها از قبل هم سخت‌تر میکرد. تازه بجز ویتکونگ ها، سربازای به شدت منسجم و با انضباط ارتش ویتنام شمالی هم بودند که به سلاح‌های پیشرفته روسی و چینی مجهز شده بودند و درست مثل چریک‌های ویتکونگ با انگیزه و روحیه فوق‌العاده‌ای می‌جنگیدند. ستاد فرماندهی ارتش ویتنام شمالی به هر سربازی که موفق می‌شد حداقل 3 سرباز آمریکایی رو بکشه مدال افتخار می‌داد. مدالی که اسمش رو گذاشته بودن مدال آمریکایی کش دلیر. البته این سربازا و چریکای حامی اونا تو بیشتر درگیری‌های مستقیم با آمریکایی‌ها شکست می‌خوردن و تلفات سنگینی می‌دادن، اما هیچ وقت تسلیم نمی‌شدن و خیلی سریع گردان‌های آسیب دیده رو ساماندهی می‌کردن تا حمله جدیدی رو تدارک ببینن. این روحیه عجیب اونها بود که کار جنوبی ها و حامیان آمریکاییشون رو واقعا سخت کرده بود و برخلاف ادعای وزارت دفاع کندی، اوضاع جنگ اصلا به نفع جنوبی ها پیش نمی رفت. اونا همچنان اصرار داشتن که نهایتاً تا اوایل سال 1963 پیروز نهایی جنگ ویتنام خواهند بود و حقایق جنگ رو از مردم و رسانه‌ها پنهان می‌کردند. درست تو چنین شرایط بغرنجی اتفاق نگران کننده دیگه ای هم افتاد. تو پاییز سال 1962 دولت کندی درگیر ماجرایی شد که به شدت خطرناکتر از جنگ ویتنام بود. چالشی که ممکن بود به یه جنگ هسته‌ای تمام عیار بین دو ابرقدرت بزرگ اون روزهای دنیا، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، منجر بشه. ماجرا از این قرار بود که شوروی تو کشور کمونیستی کوبا که تو همسایگی آمریکا قرار داشت، یه پایگاه نظامی تأسیس کرده بود. مأمورین امنیتی آمریکا از طریق عملیات جاسوسی در کوبا به اطلاعات محرمانه دست پیدا کرده بودند که نشون میداد ارتش شوروی به صورت مخفیانه چندین موشک مجهز به کلاهک هسته‌ای رو به این پایگاه منتقل کرده. پایگاهی که درست بغل گوش آمریکا ساخته شده بود و فقط 150 کیلومتر با این کشور فاصله داشت. این کار روس‌ها به قدری منافع آمریکا رو تهدید می‌کرد که فرماندهای ستاد مشترک ارتش به کندی پیشنهاد کردند که هر چه زودتر پایگاه موشکی کوبا رو بمباران کنن، اما کندی که اصلا دلش نمیخواست درگیر یه جنگ اتمی وحشتناک بشه، با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای حمله مستقیم دستور داد ناوهای نیروی دریایی تو دریای کارائیب مستقر بشن تا اجازه ندن کشتی‌های شوروی به کوبا برسن و تدارکات و تجهیزات لازم رو به پایگاه موشکی برسونن. این محاصره دریایی 13 روز طول کشید و تو این مدت مذاکرات مفصلی بین مقامات هر دو دولت انجام شد. در نهایت دو طرف به توافق رسیدن و به صورت محرمانه متحد شدند که آمریکا موشکایی را که تو پایگاه نظامی این کشور در ترکیه مستقر کرده خارج کنه و روس‌ها هم موشکای پایگاه کوبا رو به شوروی برمیگردونن. بعد از ختم به خیر شدن این ماجرا، اهمیت ویتنام برای هر دو ابرقدرت بیشتر از قبل شد، چون مقامات هر دو کشور قصد نداشتن وارد درگیری مستقیم و جنگ رو در رو بشن. برای همین تلاش میکردن تو نبردهای نیابتی مثل همین جنگ ویتنام پیروز بشن و دامنه نفوذشون رو در اقصی نقاط دنیا گسترش بدن. دولت کندی ادعا میکرد داره به برقراری دموکراسی در ویتنام جنوبی کمک میکنه، اما دولت دیم دیم هم به بهانه مبارزه با کمونیسم شرایط سختی رو به مردم تحمیل کرده بود. نیروهای امنیتی مدام در حال بازداشت و حتی کشتار افرادی بودن که فکر میکردن با ویتکونگ‌ها در ارتباطن. اگه کوچکترین شکی میکردن که کسی به افکار کمونیستی گرایش داره، بلافاصله اون فرد دستگیر میشد. اگه فقط احتمال میدادن که اهالی یه روستا به ویتکونگ‌ها پناه دادن، نیروهای ارتش به اون روستا حمله میکردن و مردم بیگناه رو زیر رگبار گلوله میگرفتن تا به قول خودشون منطقه رو از عناصر خرابکار و خائن پاکسازی کنن. این روش‌های سختگیرانه و اعمال فشار شدید به مردم در واقع راهکارهای برادر رئیس جمهور، یعنی جناب نو دیم بود. نو نزدیکترین فرد به رئیس جمهور دیم بود و طبق شایعات زیادی که وجود داشت، در واقع همکاره کشور و گرداننده اصلی دولت هم همین آقای نو بوده. برنامه پرهاشیه احداث دهکده‌های استراتژیک هم از طرح‌های نو دیم بود. نو سازمان اطلاعات و امنیت ویتنام جنوبی رو شخصا اداره میکرد و حساسیت عجیبی نسبت به شناسایی و دستگیری جاسوس‌های کمونیست و نیروهای نفوذی ویتکونگ داشت. آقای نو درست مثل برادر رئیس جمهورش هیچ اعتقادی به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان نداشت. مطبوعات داخل که اجازه انتشار مطالبی که برخلاف نظر خاندان دیم باشن اجازه فعالیت پیدا نمی‌کردن. خبرنگارای خارجی هم اگه تو مطالبشون کوچکترین انتقادی به حکومت میکردن، بلافاصله با برخورد شدید نو دیم روبرو میشدن و حتی امکان اخراج اونها از ویتنام هم وجود داشت. همسر این آقای نو هم زن پرهاشیه و قدرت طلبی بود که تو خشونت و سرکوب مخالفین دست کمی از شوهرش نداشت. یه بار در جواب انتقاد یه خبرنگار آمریکایی که دولت دیم رو به نقض آزادی‌های سیاسی متهم کرده بود، با لحن تندی گفته بود ویتنام از آزادی‌های دیوانه‌وار شما هیچ سودی نمی‌بره. بالاخره ادامه این رفتارهای حکومت خشم مردم ویتنام جنوبی رو به حدی رسوند که عملاً همه جای کشور تبدیل شد به میدان جنگ. از یه طرف درگیری مسلحانه ارتش با ویتکونگ ها و شمالی ها و از طرف دیگه سرکوب خشونتبار مردم به دست عوامل حکومت. مردم که روز به روز از حکومت دورتر می شدن مرتب به خیابونا می اومدن و علیه دیم و دولتش تظاهرات می کردن. از طرف دیگه دولت دیم به جز اختناقی که در کشور حاکم کرده بود افرادی رو سر کار آورده بود که به شدت درگیر رانت و فساد شده بودن. ملاک ارتقای رتبه و مقام تو دولت و حتی ارتش به جای صلاحیت تخصصی یا توان نظامی میزان وفاداری افراد به شخص دیم بود. همین موضوع هم باعث تضعیف هرچه بیشتر ارتش میشد، چون حضور فرمانده‌های نالایق در رأس ارتش فساد و ناکارآمدی رو بین فرمانده‌های رد پایین و سربازا بیشتر میکرد. در حالی که نیروهای ارتش ویتنام شمالی با همه وجود میجنگیدن، سربازای جنوبی هیچ انگیزه‌ای برای جنگیدن نداشتن و از دستورات اطاعت نمیکردن. این بی‌نظمی‌ها واقعاً ارتش ویتنام جنوبی رو فلج کرده بود. نیروهای آمریکایی مستقر تو ویتنام هم دیگه نمیتونستن این شرایط رو تحمل کنن، چون عملاً هیچ هماهنگی بین اونها با ارتش ویتنام وجود نداشت. این عدم هماهنگی در شروع سال 1963 تلفات سنگینی هم به آمریکایی‌ها و هم به ارتش ویتنام جنوبی وارد کرد. ماجرا از این قرار بود که اواخر دسامبر سال 62 میلادی خبرچینای دستگاه‌های امنیتی سایگون محل استقرار فرستنده رادیویی ویتکونگ رو شناسایی کرده بودند. این ایستگاه رادیویی تو روستایی به اسم آپتانتوی و تو فاصله 65 کیلومتری جنوب غربی سایگون دایر شده بود و هر روز برنامه پخش می‌کرد. برنامه‌های همسو با پروپاگاندای حکومت ویتنام شمالی که دولت دیم به هیچ عنوان دلش نمی‌خواست به گوش مردمش برسه. برای همین به لشکر هفتم پیاده نظام ارتش مأموریت داده شد که همراه دو گردان محلی، تعدادی نیروی کمکی از هنگ 11 پیاده نظام و با پشتیبانی نیروهای آمریکایی به این ایستگاه حمله کنند و فرستنده رادیویی را از بین ببرند. با توجه به اینکه عناصر اطلاعاتی گفته بودند که فقط 120 نفر از چریکای ویتکونگ از این ایستگاه محافظت می‌کنند، فرمانده این عملیات 1200 سرباز رو برای اجرای نقشه در نظر می‌گیرد. صبح روز دوم ژانویه 1963 رأس ساعت 6 و 35 دقیقه 10 هلیکوپتر آمریکایی سربازها رو نزدیک محل ایستگاه رادیویی پیاده کردند. دو گردان کمکی هم پیاده از سمت جنوب روستای آپتانتوی به سمت ایستگاه به راه افتادن تا از سه طرف هجوم ببرن و ویتکونگ ها رو غافلگیر کنن. اما نمیدونستن که جاسوسای شمالی هم توی این مدت بیکار نبودن. اونا اطلاعات دقیقی از جریان عملیات و جزئیات نقشه به دست آورده بودن. ویتکونگ ها که به موقع از ماجرا با خبر شده بودن، اطراف ایستگاه چند تا خندق بزرگ کردن تا به یک نقشه حساب شده دست پیدا کنن و دشمن رو با اون شکست بدن. تو روز عملیات به جای 120 نفر 340 سرباز تو این خندقا در انتظار دشمن کمین کرده بودن. وقتی هلیکوپترهای آمریکایی گروهان رو پیاده کردن، ویتکونگ‌ها داشتن از توی خندقا اونا رو می‌دیدن، اما خودشون رو مخفی کرده بودن تا اینکه سربازای دشمن به حدود 30 مترشون رسیدن. اینجا بود که تیروارها رو به سمتشون نشونه گرفتن. جنوبی‌ها که حسابی رو دست خورده بودن یکی یکی روی زمین می‌افتادن و چون اطراف منطقه با کشتزارهای برنج احاطه شده بود، تقریبا هیچ امکانی برای فرار و پناه گرفتن وجود نداشت. اما بالاخره بعد از اینکه تعداد زیادی از سربازا کشته شدن و زخمی شدن، یه تعدادی تونستن پشت یه آببند پنهان بشن. مقر فرماندهی ارتش برای نجات این افراد و انتقال اجساد قربانی‌ها 15 هلیکوپتر دیگه میفرسته، ولی به محض اینکه این هلیکوپترها فرود میان، ویتکونگ‌ها که هنوز از خندقاشون بیرون نیومده بودن با خمپاره‌ها و تیروارهای سنگین ازشون استقبال کردن. اونا موفق شدن 14 تا از این 15 هلیکوپتر رو هدف قرار بدن که 5 تاشون به طور کامل منهدم شد. خیلی از خدمه پروازی توی این شلیکا کشته شدن. هم آمریکایی‌ها و هم جنوبی‌ها کشته‌های زیادی دادن. بقیه هم که زنده مونده بودن نمی‌دونستن چطور باید از اون جهنم خارج بشن. یکی از فرمانده‌های آمریکایی وقت وخامت اوضاع رو دید و از سایگون درخواست نیروی پشتیبانی کرد، اما ارتش ویتنام جنوبی اهمیتی نداد و در کمال خونسردی اعلام کرد که دیگه نمیتونه نیروی کمکی بفرسته. در نهایت خود سربازا راهی برای فرار پیدا کردن و به سایگون برگشتن، اما این عدم همکاری و بی‌تفاوتی فرماندهای ارتش نسبت به نجات جون نیروهای خودی آمریکایی‌ها رو به شدت عصبانی کرد. کم کم داشتن به این نتیجه می‌رسیدن حمایت از ویتنام جنوبی هیچ فایده‌ای نداره، چون اونا یه اشتباه رو بارها و بارها تکرار می‌کردن و حاضر نبودن به توصیه‌های تخصصی مشاورای آمریکایی عمل کنند. با تمام این مشکلات و حتی بعد از این شکست خفتبار، باز هم آمریکایی‌ها اعلام کردند تو عملیات آپتانتوی پیروز شدن، چون تلفات ویتکونگ‌ها بیشتر از اونها بوده. از طرف دیگه ویتکونگ‌ها بعد از این پیروزی خارق‌العاده و شکست سنگینی که به جنوبی‌ها و مخصوصاً آمریکایی‌ها تحمیل کرده بودند، انگیزه و اعتماد به نفسشون به شدت تقویت شد. حالا دیگه ترسی از تعداد نفرات دشمن و تجهیزات فوق پیشرفته اونها نداشتن و با شجاعت بیشتری می‌جنگیدن. هر چقدر اوضاع در جنوب رو به وخامت بود، روحیه و توان نظامی شمالی‌ها قوی‌تر می‌شد. کندی تو بد مخمصه‌ای گیر افتاده بود. از یه طرف زیر فشار رسانه‌ها و پرسش‌های اونها قرار داشت و نمی‌خواست افکار عمومی از اتفاقاتی که در ویتنام می‌افته خبردار بشه، و از طرف دیگه نمی‌دونست با خودسری خاندان دیم چیکار بکنه. آیا باید به حمایت از ویتنام جنوبی ادامه میداد؟ آیا با وجود دیکتاتوری مثل دیم میتونست ادعا کنه که سربازهای آمریکایی رو قربانی برقراری دموکراسی در ویتنام کرده؟ دیم چطور؟ آیا میتونست با اعمال فشار و سرکوب بیشتر به حکومتش ادامه بده؟ چیزی که شنیدید قسمت 95 پادکست پرچم سفید بود که در مرداد 1403 ضبط شده و قسمت دوم پرونده جنگ ویتنام بود که با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی اون رو براتون آماده کردیم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.